فردای آن روز جمعه ساعت 10 صبح آقای واکر دوباره پیدایش شد. لباس نو به تن کرده، حمامی رفته و سر و روی آراسته بود. چشمانش که شادابی و تراوت زمانهای پیشتر را باز میتافت، به سان کسی که حامل خبر خوشی است میخندید. اتومبیل گرد گرفتهش را چنان که با نوعی تفاخر اظهار می داشت، بدون یک شاهی اجرت پیش دوستان قدیمیش به کارواش برده و از درون و بیرون تمیز کرده بود. دیکسون دیر باورانه او را نگریست و گفت:
این شد یه آدم حسابی. حالا خجالت نمی کشم با تو توی خیابون را برم. نصف شخصیت انسان بسته به اونیه که باهاش را میره.
بس یالا را بیافت. من اون لباسای قزمی تو دور ننداختم. گاهی وقتا دیده شده که کاسه چینی نیازش به کاسه گلی افتاده. همون 250 دلاری که لازم داشتم از صاحب سگ گرفتم. رفتم به مرکز شهر و این کت و شلوار رو خریدم. بگو ای والا دیک، این نتیجه عشق یا اعتمادی بود که من به دانش سگ شناسی خودم داشتم.
اما من برعکس تو به طور کلی از حیوانات بدم میاد. پیرزن فوراً این نکته رو فهمید. تو قیافم چیزی هست که با دروغ میونه ای نداره. از گربه نفرت دارم و از سگ میترسم. خود اونا هم گویا فهمیدن که هیچ وقت نزدیکم نمیشن. همینقدر اینو خوب درک کردم که موقع گذشتن از کنار یه سگ برای دور شدن از حملش نباید تو چشماش نگاه کرد.
هیچ حیوانی بیشتر از سگ محبت رو تو چشمای آدم نمیخونه. تو این سرزمین پهناور چقدر مؤسسات و آدم ها هستن که از طریق سگ یا گربه نون میخورن. مخصوصا سگ که انگار اگه خلق نمیشد وجود آدم رو کره زمین نقص داشت. حضرت نوح علیه السلام تا وقتی سگ نیومد و داخل کشتی نشد در کشتیشو نبست.
آخرین حیوانی که وارد کشتی نوح شد سگ نبود. به روایتی الاغ بود که نمی رفت و به ناچار کشان کشان سوارش کردند. دیک افزود: نصف صفحات مجله ها درباره سگ و غذای سگه. تو سوپرمارکت های بزرگ و حتی داروخونه ها یه ردیف کامل اختصاص داره به اجناسی که مربوط به سگ و گربه است. از قلاده های جور به جور بگیر تا استخون مصنوعی و انواع خوراک ها و داروها و بازیچه ها. تازگی ها دیدم تلویزیون تبلیغ میکنه برای یه نوع خاک که توی بسته‌بندی های مخصوص به بازار اومده برای زیر سگ و گربه. یعنی در حقیقت برای گربه که عادت داره مدفوعش رو چال کنه. موقع ریختن تو جعبه برخلاف خاک قبلی غبار نداره و برای خانم خونه زحمت اضافی درست نمیکنه. هر ملتی عکس مقدسین خودش رو تمبراش میزنه، ما عکس سگ بولداگو.
دیک، یکی از کارگرا که 30 سال سابقه خدمت تو راه آهن داره و همه جای این سرزمین رو گشته، نقل میکرد که تو نیویورک گورستون سگ هست. مثل آدم، برای اون سنگ قبر میذارن و صاحبش بر حسب احساسات و تعلمات خودش روی سنگ قبر چیزایی مینویسه. دوست زندگیم تادی، 15 ساله بودی قلبم را شادی. همین شخص راه آهنی ما با یه پیرزنی آشنا شده بود که هر روز سگ پیرشو می آورد تو پارک و 2 ساعتی می نشست. بعد از مرگ شوهرش از چند سال پیش تنها مونس و همدم اون تو آپارتمان این سگ بود. می گفت اگه اونم بمیره نمی دونه چی کار کنه. شاید خودشم از غصه هلاک بشه.
تو شرکت تایگریس زن سیاه‌پوستی بود که سگ کوچیکی داشت. روزا اونو با خودش به سر کار می آورد. اونقدر نقلی و کوچیک بود که تو کیف دستیش جاش می داد که البته سرش بیرون می موند و بر نگاه می کرد. هم رنگ پالتو پوستی بود که زمستونا می پوشید و تو آسانسور آدم دیر متوجهش می شد. بحثی نیست که سگ تو زندگی امروزی نقش زیادی داره. از سگای راهنما که با توجه به علائم رانندگی سر چهارراه‌ها کورا رو تو خیابون راه میبرن و یا سگایی که سبد به گردن میرن فروشگاه و خرید میکنن حرفی نمیزنیم. تو گمرک‌ها و فرودگاه‌ها به جستجوی مواد مخدر چمدونا رو بررسی یا بهتر بگی بورسی میکنن. تازیایی هن که تو صحرا جای نشت نفت و زیر خاک پیدا میکنن. تو سوئیس سگای تربیت شده هست که به کمک گمشده‌ها تو برف میرن و جای اونا رو پیدا میکنن.
دو دوست پس از بیرون آمدن از آپارتمان اولین کاری که لازم بود بکنند زدن بنزین بود. آقای واکر که با اتومبیل او آمده بودند از میان انواع بنزین نوع معمولی میزد که ارزان‌تر بود. 15 دلار توی باکش ریخت که 3 روز بسش بود. متصدی جایگاه در اتاقکی بود با تمام روزنه‌هایش بسته. پول را از زیر بریدگی شیشه به او رد کرد و سر شیلنگ را توی باکش گرفت. آن مرد که مکزیکی چاق و جوانی بود با سیمای کج‌خلق و سبیل‌های تابتا با فشار دکمه از درون اتاقک اجازه داد بنزین وارد باک بشود. همین که به مقدار معینی رسید خود به خود قطع شد. هنگامی که دوباره راه می افتادند بیلی گفت:
بیچاره از ترس حمله دزدا تو این گرمای سکاش خودش رو تو اون فضای بسته که بدتر از جهنم زندونی کرده. وای به وقتی که کولر از کار افتاده و هوام شرجیه. من 6 ماه همین روزگارو داشتم. ماشینو دستکاری میکردم که پولای دریافتی و کمتر نشون میداد و هر هفته مبلغی به جیب میزدم. ولی آدم از تقلب به جایی نمیرسه. چون سابکارم آدم حق ناشناس و بد اونقی بود این رفتارو باش میکردم. یه سیاه نخالهی پیدا شده بود که هر روز میومد اذیتم میکرد. توی این همه آدم اونم منو پیدا کرده بود. 5 سنت به این طرف رد میکرد و میگفت بنزین بده. چون منطقاً حق چون و چرا نداشتم ناچار 1 دلار توی باکش میریختم.
زیر پل عظیمی که بزرگ راه 8 باندی از رویش میگذشت و در جوار بزرگترین بازار غرب لس‌آنجلس بود ماشین را پارک کردند. بیلی واکر که به قول خودش شیفته عظمت‌ها بود در همه حال که از سایه وسیع خنک و بی مزاحمت زیر پل احساس سبکی و انبساط می‌کرد کتش را که موقع رانندگی توی اتومبیل درآورده بود پوشید. با آرامش و شادی باطنی کسی که در زندگیش معنی نگرانی و مسئولیت را نفهمیده است سیگاری بیرون آورد و به لب برد، اما کبریت نداشت. خانم خوشندام بلند قامتی که دامن موقر، راه راه و بلوز خالخالی آستین کوتاه به تن داشت، با خرید مختصری که کرده بود از سمت مقابل آن دو می آمد. قدم های کوتاه ولی تند بر می داشت و به سوی اتومبیلش می رفت تا سوار شود. روی گونه های اندکی برآمدهش سرخاب مالیده بود و نگاه فرو افتادهش در آن محدوده خالی از تردد به خوبی از این معنی که نسبت به مسائل مردان ذهن باز و روشنی دارد داستان می گفت. سیمای شکوهمندش حاکی از سعادت خانوادگی و لبخند حجب زدهش روی لبان قیتانی سرشار از نجابت بود. نیکوکاری و هوش و ادراک انسانی از هر ذره وجودش میبارید و در یک کلمه از آن خوب رویان خوشفکری بود که میدانست با یک بار بیرون آمدن از خانه و برگشتن دلهای بسیاری از پیر و جوان را زیر پاشنه باریک کفشهای خود سوراخ کرده است. بیلی واکر به او نزدیک شد. آقا معاب چنان که سر و لباس نونوار و عطر زدهش ایجاب می کرد و به پیش می راندش سیگارش را نشان داد و پرسید:
خانم، کبریت دارید؟
زن که درنگ کرده بود قدمی پیش آمد. هیکل خرامانش سینه به سینه او ایستاد. تبسمش گشوده تر شد. کیفش را مقابل او آورد. دست توی آن کرد و چیزی بیرون آورد شبیه فندک که توی جلد چرمی بود. برابر صورت وی گرفت و فشار داد. فیش صدا کرد و گردی سوزنده در یک لحظه تمام صورت و گردن و پلکهایش را سوزاند. دنیا پیش چشمانش تیره و تار شد. خیال کرد کور شده است و از آن پس رنگ آفتاب خدا و چهره خوبان را نخواهد دید. افتاد و از شدت درد زمین برهنه و سخت را در آغوش گرفت. زن به سوی ماشینش رفت، دنده عقب گرفت و به سرعت از صحنه دور شد.
آقای دیکسون روی سر قربانی آمد که دراز به دراز افتاده بود و به خود می پیچید و با ناله های ضعیف بریده بریده ای التماس می کرد.
سوختم، کور شدم، گردنم داره آتیش می گیره. این ناکس خیال کرد می خوام کیفشو بزنم.
زیر بغلش را گرفت و بلندش کرد. لباسهای خاکی شدهش را با دستمال پاک کرد و گفت:
تقصیر تو بود بیل. آخه تو این محل خلوت زیر پل چیکار به کار یه زن داشتی؟
او که به شدت نگران چشمهایش بود با سر خمیده مانند کوران پیاپی پلکهایش را به هم میزد و سعی میکرد اشکی بریزد. پاسخ داد:
اشتباه کردم دیک، فریب لبخندشو خوردم، فکر میکردم انسانه، میخواستم یه نگاهی تو چشماش کرده باشم. میدونستم اون کار نیست، اما خیال خامه دیگه. میگفتم چه بسا یه ساعت دیگه با هم من و تو و اون پشت یه میز توی رستوران شام میخوریم. بیشتر فکر تو رو میکردم که زنت رفته و حالا نیاز داری واسه یه زن دیگه درد دل کنی. راستش لباسای اتودار نو مغرورم کرد. خیال کردم حالا دنیا به من لبخند میزنه.
دیک با اعتراض شدید گفت: اصلا بگو ما برای چی به این محل اومدیم؟ مثل دیگران قصد خرید داریم یا فقط را گم کردیم؟ من اون زمانم که سر کار بودم و یه پولی تو جیب داشتم، از اومدم به این جور جاها به خصوص با زنم تا میتونستم خودداری میکردم. اگه می اومدم خیلی زود معذب و دلتنگ می شدم و می رفتم تو ماشینم می نشستم. آدم های بیکار و بیپول باید دور فروشگاه های بزرگ و خط بکشن و برای گردش و هواخوری جای دیگه ای انتخاب کنن. پلیس خیلی زود متوجه اونا می شه و تا لحظه ای که از در فروشگاه بیرون نرفتن قدم به قدم مراقبشونه. بعدم مگه خیال کردیم مردم موقع خرید کردن اسکناس 100 دلاری از جیبشون می افته؟ آنها بیرون بازار بزرگ که به لفظ انگلیسی به آن مال می گفتند روی نیمکتی نشستند. هنوز مدتی وقت لازم بود تا آثار سوزش و درد از سر و صورت بیلی برود. تمام دور گردن و زیر گلویش سوزن سوزن می شد. مثل این بود که دانه دانه موهایش را می کندند. در جواب دوستش گفت:
از اومدن اینجا هدف مشخصی نداشتم. تو یکی از طبقاتش مغازه‌ای است که سگ می‌فروشن.
خب، می‌خوای بخری؟
نه، همینطوری، بازم بدون هدف. علاقه‌مند شدم اطلاعاتی در رابطه با نژاد بعضی سگا به دست بیارم. می‌خواستم ببینم سگ معروف لهاسا که طولای دو هفته‌ایش تا 1500 دلار و بیشتر قیمت داره چه شکلیه. یکی از کارگرای دپو است که روزنامه رو تا آخرین خط آگهی‌هاش می‌خونه. دیشب بعد اینکه قضیه جیپسی رو براش تعریف کردم گفت تو ستون آگهی‌ها خونده که شخصی توله های لحاظ های خودش رو واگذار میکنه.
آقای دیکسون قاه قاه خندید و بیقرارانه از روی نیمکت بلند شد. ترس داشت که نکند کس دیگری گفتگوی بین آنها را شنیده باشد. چنان بود که پنداشتی میخواست دوستش را تنها بگذارد و برود. روی پاشنه پایش چرخ خورد و گفت:
میخوای خودتو تو بورس معامله سگ بندازی؟ شنیده بودم معامله بورس استفاده داره، اما نه خرید و فروش سگ. تو مگه نمیخواستی از این شهر بری؟
مدونه تو نه. صبر میکنم تا زمانی که تو آماده این مسافرت بشی.
با این گفته برخاست و به سوی شیر آبی که توی یک باغچه کناری بود رفت. دستمالش را تر کرد و روی گردن و صورتش مالید. خونکی آن تسکینش داد و حالش را بهتر کرد. مغازه سگ فروشی در طبقه سوم مال بود. خرگوش های چاق و چله‌ای با چشم های سیاه و پوست سفید درخشان در قفس سیمی بزرگ توی در فروشگاه به نمایش گذاشته شده بودند که در عالم بیخبری خود بدون نگاه کردن به کسی و چیزی قوز کرده مشغول جنباندن پوزه و چانه بودند. درون فروشگاه در یک ردیف سرتاسری و با فاصله یک دیوار چوبی مشبک قفسه خانه خانه و چند طبقه سگها بود با درهای بازشوی توری و سوراخهای از زیر برای شستشو با شیلنگ. روی در هر خانه پستانک نصب بود که به طور خودکار با لوله‌ای پر می شد و حیوان از آن آب می نوشید.
مشاهده این موجودات کوچک زبان بسته که در آن سوراخ‌های تنگ و بدون هوا یارای نفس کشیدن نداشتند، ترحم بیننده را برمی‌انگیخت. در رخوتی ناشی از بی حرکتی یا خابیده بودند یا روی دوپا بلند می شدند، خود را به توری جلوی دریچه می چسباندند و دردمند و کمک خواه به مردم این سوی قفس ها می نگریستند. فروشگاه در رابطه با حیوانات خانگی، سگ و گربه، وسایل دیگر نیز می فروخت. به همین دلیل جای زیادی نداشت. تماشاگران که در میان آنان خریداران جدی نیز پیدا می شد، توی هم وول می خوردند و فرصت زیادی به دست نمی آوردند تا از فروشنده که دختر جوان لاغر و میان بالایی بود، با صورت ککمکی و چشمهای بادامی روشن درباره آنچه نیاز داشتند توضیحات مناسبی دریافت کنند. نام و نژاد هر سگ را با جزئیات دیگری در رابطه با مشخصات کلی او روی پلاکی زیر لانه‌اش زده بودند. اما آن سوی دیوار مشبک به قدر کافی روشن نبود تا بشود این نوشته‌ها را به راحتی خواند و اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کرد. سگ نژاد آلمانی پومرینیا، پیشانی برآمده، چشم‌های سیاه، دم برگشته که توی پشم غرق بود و زیر شکمش خرمایی روشن بود. سگ تریر با فک‌های مربعی قوی، گوش‌های افتاده و پنجه‌های گرد گربه شکل، پاهای کوتاه، بدن کشیده و قوی، تماماً سفید با لکه‌های لیمویی و قهوه‌ای. سگ نژاد سیبری شبیه سگ گله، قهوه‌ای نزدیک به سرخ با لکه‌های خاکستری. فروشنده می گفت این سگ که طولهی بود یک ماهه رشد می کرد و بزرگ می شد و به درد محافظت می خورد. طوله تازی نوع آسیایی با گوشهای بلند و نوع اروپایی با گوشهای کوتاه که برای شکار خوب بود. سگ دندی نژاد مصر و اسپانیل و امثال هم. آقای واکر در حالی که رفیقش بیرون ایستاده بود، توی فروشگاه دوری زد و آن حیوانها را یکی یکی و به دقت از زیر نظر گذراند. در میان آنها سگ نژاد لهاسا نبود یا بود و او نمی توانست پیدا کند. در میان جمع تماشاگران درهم لولیده، خانمی بود همراه کودک 7 سالش که با علاقه و توجه بیشتری جلوی هر قفس درنگ می کرد و به حالات و حرکات سگها دقیق می شد و دربارش با بچه حرف می زد. موهای پرپشت قرمز داشت و پیرهنی پوشیده بود که مثل موز نیم پوست شده، هیکل نه چاق نه لاغرش را از سینه به بالا برهنه نشان می داد. پس از آن که از فروشگاه بیرون آمد، این زن هنوز به درستی نمی دانست که می باید برای فرزندش که سخت پافشاری می کرد طولهی بخرد یا نه. یک پودل کوتاه و نسبتاً توپولی که موهای فرفری سفید و شفاف، گوشهای آویخته و دم برگشته داشت و از فرط زیبایی آدم آن را با مجسمه های چینی ویترینی اشتباه می گرفت، نظرش را جلب کرده بود. اما تردید داشت. منتظر بود خریدار دیگری درباره این سگ و مشخصاتش از فروشنده توضیح بخواهد که او نیز بدون نشان دادن علاقه آشکار در حاشیه گوش بدهد. اگر خود او مستقیم از فروشنده توضیح می‌خواست، بر شدت علاقه کودکش می‌افزود و در آن صورت ناگزیر می‌شد فوراً دست چک را بیرون بیاورد و پودل را بخرد. بیرون مغازه زن سرخمو خم شده بود و با ملاتفت مادرانه به کودکش می گفت
ریچارد عزیزم، بهتر نیست حالا بریم و یه روزی بیایم که ددی هم همراه ما باشه؟ اون نژاد سگا رو میشناسه و میدونه کدومو انتخاب کنه که به درد ما بخوره. سگی که توی قفس بود، اون هم تو این جای شلوغ و تنگ، واقعا من تردید دارم که اینا به درد بخورن.
بیلی واکر که مشغول تماشای خرگوش ها بود، با یک گوشش این مکالمه را شنید. برگشت و گفت
خانم، معذرت میخوام که فضوله میکنم. برای اون طوله بگیرید که آزاد به دنیا اومده. با دویدن و بازی و قلد خوردن تو چمن کنار مادرش همراه بقیه طوله ها بزرگ شده و طعم تلخ قفس و تنهایی رو مثل این حیوانای بدبخت نچشیده. یه همچین سگی 10 ساله هم بشه یاد قفس از خاطرش نمیره و همیشه به انسان مثل جلاد خودش نگاه میکنه و بیشتر از اون که چشم به محبتش دوخته باشه از اون و تصمیماتش وحشت داره. یه همچین سگی اتفاقا کن ذهنم تشریف داره. خیلی دیر تعلیم میگیره و تو خونه مثل توی قفس همه جا رو به کثافت میکشه. من کسی رو میشناسم که از دوستداران قدیمی سگ و تو باغچش از سگهای نژاد برتر نگهداری میکنه. اگه خواسته باشید میتونم برای شما یکی بگیرم.
به راحتی میشد فهمید که کودک 7 ساله پس از گذراندن اولین سال دبستان و گرفتن نمره‌های خوب حالا در آستانه تعطیلات تابستانی از پدر و مادرش قول گرفته بود که به عنوان تشویق برایش سگ بخرند. زن با همان نیروی نوازشگر دست روی شانه کودک نهاده بود. انگشتان مزین به انگشترهای گرانقدرش زیر چانه وی بازی میکرد. نگاه او به جوان بیگانه از امتنان کاملش حکایت می کرد. به زبان آمد و گفت:
آقا، این نهایت لطف شماست. اگه یه همچین کاری بکنید منو شرمنده خودتون کردید. سگ کوچیکی می خوام که بچم با اون بازی کنه و تو خونه حوصله سر نره.
دست در کیف خود کرد و کارتی بیرون آورد.
این شماره تلفن محل کار شوهر منه. هر وقت رو دستتون بود بهش زنگ بزنید. پسرم سگای پاکوتاه کمو رو دوست داره. شبیه اون سگ نژاد مصری تو قفسه پایین. ولی اگه نژاد دیگه هم باشه مانعی نیست. آدم 500 یا چه میدونم 1000 دلار بده و سگی رو برداره که از نگاهش به قول شما غم و بدبختی میباره. خیال نمی کنم تصمیم درستی باشه.
هر دو دست را از پشت سر کودک همایل گردن وی کرد. خم شد و بغل گوشش گفت:
حالا میتونیم بریم. اون خانم رو دیدی که توله خریده شدش و آورده بود تا پس بده؟ چشاش قی میکرد و کفلش میلرزید. به فروشنده میگفت یکی سالمشو بدید. خیال میکرد جنس چینی و میتونه به جای اون بسته‌بندی دیگه‌ای برداره. خدا میدونه چند وقت توی قفس بودن. اصلا احتمال داره مریض باشن. این آقا گفته برای ما طوله خوب و سالمی پیدا میکنه.
روی کارت با چاپ دورنگ نوشته بود: ای ام رابرتسون، مدیر آژانس املاک مری لینچ، آدرس بیورلی هیلز. دیک که از عمل دوستش حیران مانده بود تا زن به اتفاق کودکش دور شدند به بیلی گفت:
حرفی هست که از خودت در نیاورده باشی؟ انگار داستان یه ساعت پیشو فراموش کردی که دوباره به خودت جرأت دادی با یه زن ناشناس تو این محل شروع به صحبت کنی.
بیلی مثل این بود که گفته‌های او را نمی‌شنید. چرخ زنان چنان خیز بلندی در هوا زد و از جا پرید که زمین زیر قدم‌های سنگینش به لرزه درآمد. چیزی نمانده بود که به میله محافظ بخورد و از آن بالا به پایین‌ترین طبقه سرنگون بشود. بعد که با هم در آرامش طبیعی به راه افتادند پاسخ داد:
پسر، این بختا کمتر با آدم رو میاره. اینجا غیر از زیر پله و من واقعا تصمیم دارم اگه زمین رو به آسمون دوختم برای اون یه سگ پیدا کنم. حتی اگه پولشو نده و شوهرش زحمت منو دوستانه تلقی کنه عیبی نمیبینم که دنبال کارو بگیرم. موضوع دشواری نیست. تو لس آنجلس این قبیل آدم‌ها که نژادهای مختلف سگ نگه می‌دارن و از روی ذوق و علاقه مخصوص نگهداری می‌کنن و پرورش میدن زیادن. میتونم اسم و نشونی اونا رو از باشگاه سگ یعنی کنل کلاب بگیرم. همون دوست راه آهنی دنیاگشته ما که سلمونی مخصوص منم هست، یه وقتایی صدام میزنه میگه بیل، موقع اصلاحت رسیده. بیا، بیا نترس، دوباره در میاد. بیا بشین تا این موهات رو کوتاه کنم و ضمناً داستانی که تجربه خودمه برات بگم. اون میگفت تو نیویورک نه یکی، نه دوتا، بلکه چند باشگاه سگ هست. روی این حساب پس دلیل نداره تو لس آنجلس نباشه. شاید دفتر راهنمای تلفن بتونه به من کمک کنه.
دیک کارت رو از دست او گرفت. گفت: ای بابا، ای ام رابرتسون، مدیر باشگاه مری لینچ شعبه بیورلی هیلز یعنی منطقه ثروتمندنشین شهر، باید مرد خوشبختی باشه که
زنش در صدد بر اومده برای بچهشون سگ $1000 بخره. این پولا واقعا از کجا میاد؟
آرزو میکنم اون آگهی مربوط به سگای لحاسا رو که دوست راه آهنی ما میگفت ندیده و نخونده باشه. تو روزنامه لس آنجلس تایمز صفحه آگهی های هر منطقه از شهر جداگانه و مخصوص همون منطقه چاپ و پخش میشه. محل کار این آقا و منزلش هر دوتا تو بورلی هیلز.
آدمای پولدار حوصله ورق زدن روزنامه و مطالعه آگهی ها رو ندارن. دلشون میخواد کسی لقمه رو بجو به دهنشون بگذاره. این روزا به خاطر تنزل نرخ بهره چون مردم امکانات بیشتری برای خرید خونه پیدا کردن برای کشون آژانس‌های معاملات مسکنه. فکر میکنم کاترین با این نقشه به خونه پدرش رفته تا آمادش کنه برای دریافت پیشقسطی که ما بتونیم با اون آپارتمان بخریم. برای گرفتن یه وام $100,000 30 ساله با بهره 10% زن و شوهر باید دست کم ماهانه درآمدی در حدود $2,500 داشته باشن تا بتونن از عهده اقساط اون بر بیان. اون برای اینکه بهانه‌ای برای موندن داشته باشه به پدرش گفته من به مأموریت خارج رفتم و تو لس آنجلس نیستم.
پدر زنت مرد ثروتمندیه. از پس اندازاش تو بانک خبر دارید؟ شاید ویرش بگیر و آپارتمانو کلن بدون وام برای شما بخره. البته به اسم دخترش این کارو میکنه که در این صورت بازم کلاه تو پس مرکز. تو این دور و زمونه آدم انگل سگ باشه بهتره تا انگل زنش.